عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. تاریخ ایران رو براتون دارم تعریف میکنم بعد از جریان جنگ ایران و انگلیس، برای اینکه شما بیشتر مطلع بشید. اونایی که اهل تاریخن، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 هم. تألیف مرحوم محمود محمود رو به شما توصیه میکنم. الانم من دارم نگاهی میکنم به این کتاب و این ماجرا رو براتون گفتم. بعد دولت انگلستان گفت ایشون میرزا هاشم خان بره در شیراز شهبندر بشه. شهبندر یعنی کنسول. بعد جناب صدر اعظم به سفارتخانه بیاد عذرخواهی کنه. ناصرالدین شاه که یک نامه‌ای نوشته خیلی جالب در 1272 و به صدر اعظم نوشته این چقدر بیشعوره، این چقدر خودسره، این چقدر بیادبه. سر چارلز موری: ما مکرر شنیدیم که در منزل خود همیشه از ما بدگویی میکند، نسبت به ما خیلی بیادبانه سخن میگوید، ما هرگز این مسئله را باور نداشتیم. اینک جسارت موده در کاغذ نوشته که شما صدر اعظم بلندشین باید برین عذرخواهی کنید. همه اینا رو من براتون گفتم. عرض شود حضور انورتون، بالاخره جنگ میشه و ما شکست میخوریم. تمام مسائل براتون گفتم. ما وقتی شکست خوردیم، ارتش ایران که حتی میگن شجاع الملک عمدن خیانت کرد و به فرمانده قشون ایران، ولی من ندیدم در کتابا که میخواندم چیزی ندیدم. در صورت اینا با کابل هم یک قرارداد دوستی اجرا کردن، امضا کردن، یک دولتی به نام افغانستان ایجاد کردن. بعد از مسائل مختلف ما اشاره کردیم که ایران با انگلستان ناچار شد صلح کنه. در پاریس که فرخ خان امین‌الملک میره اونجا، در پاریس میره معاهده‌ای به نام معاهده پاریس بین دو دولت منعقد میشه. در 4 مارس سال 1857 قرارداد صلح بین ایران و پاریس امضا میشه. فصل اول صلح و مودت، فصل دوم تخلیه خاک ایران یعنی جنوب ایران، فصل سوم رها کردن اسیران جنگی، فصل چهارم عفونامه، فصل پنجم تخلیه هرات و افغانستان، فصل ششم ترک دعاوی سلطنتی ایران، اهتمامات دولت انگلیس در منع بروز اشکالات، فصل هشتم در باب رها کردن اسرای طرفین، فصل نهم قنصولهای دولتین، حقوق دول کاملت الوداد، تبعه و تجارت طرفین، فصل دهم معذرت خواهی ایران، پذیرایی همون وزیر مختار فضول در ایران، فصل دوازدهم دعاوی اشخاصی که در طی تحت حمایت انگلیس هستند بر دولت عدلیه ایران، این فصل یازدهم بود. فصل دوازدهم شرایط راجع به عدم حمایت دولت انگلیس از اشخاصی که مستخدم سفارت و قنصلگری نیستند. حقوق دول کاملت الوداد، چون روسا از ایران عرض شود که امتیاز کاپیتولاسیون گرفته بودن، حالا انگلیسی هم گرفتن، سایر دول هم گرفتن، هر کس که تبعه خارجی بود در ایران از هر گونه مزاحمت، اگر یه جنایت هم میکرد، دزدی هم میکرد، آدم کشی هم میکرد، ایشون معاف بود. دول کاملت الوداد یعنی این. فصل 13 تجارت غلام و کنیز در خلیج فارس، تجدید قرارداد 1851، فصل 14 ترک مخاصمه، برداشتن عساکر انگلیس از خاک ایران، آذوقه. اینو من بخوام شروع کنم. چون اعلی حضرت خورشید رایت اقدس همایون سلطان معظم شاهنشاه بل استقلال کل ممالک ایران و اعلی حضرت ملکه نمیگفتن اولیا حضرت، میگفتن اعلی حضرت که ابهتش بمونه. اعلی حضرت ملکه ویکتوریا، ملکه ممالک مجتمع بریتانیای کبیر و ایلدن، بلسویه و از صمیم قلب مایلن که بر صدمات جنگی که مقایر و منافی میل و نیات دوستانه ایشان است نهایتی داده، روابط مودت قدیمه را به وسیله صلحی که مفید و نافع حال طرفین باشد مجدداً بر پایه و اساسی محکم استوار نمایند، برای وصول این مقصود وکلای مختار خود را تعیین کردند که از دولت انگلستان هنری ریچارد چارلز بارون کولی، از اعاظم ممالک مجتمع، از اعضای دارالشورای مخصوص سلطنتی دارای نشان پر افتخار حمام، از درجه اول سفیر کبیر فوق‌العاده در دربار اعلی حضرت امپراتور فرانسه، از طرف اعلی حضرت شاه ایران جناب جلالت مآب مقرب الخاقان فرخ خان امین الملک، سفیر کبیر دولت علیه ایران دارای تمثال همایونی و حمایل آبی و کمل مرصع، پس از آنکه مشار الیهما اختیارنامه های خود را فی مابین ارائه و مبادله نموده، فصول زیر را متفقاً منعقد داشتم. خب گفتم فصل اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، که بالاخره در فصل ششم عرض شود که فصل پنجم قرار میشه که ارتش ایران، قشون ایران شهر رو تخلیه کردن. نمش ببینید به ضرر ایران، یعنی جملات پر عرض شود که آب و تاب و پرت و معنینه همش به ضرر ایرانه. خب دیگه اسرا رو هم باید آزاد کنه. فصل دهم از شبت سفارت ایران هم برمیگرده به ایران. بعد اگر اصطلاح رعایای انگلیس در فصل یازدهم ادعایی از ایران دارن، دولت رسیدگی میکنه، پول اینا رو میده. از این مزخرفات همه به ضرر ایران، همش در حالت حق بازی و کلک و تزویر بر ایران عرض شبت که تحمیل میشه. فصل پانزدهم هستش، فصلای دیگه بوده و بعدم ناپلئون سوم که عرض شود که خیلی با ناصرالدین شاه دوست بود، از اول حکومتش چند تا کارخانه هم به ایران هدیه داد، چند تا دستگاه صنعتی هدیه داد، یه نامه می‌نویسه به ناصرالدین شاه و خیلی اظهار محبت میکنه. ناپلئون سوم تا سال 1871 سلطنت میکنه، اول رئیس جمهوری بوده، چون به اصطلاح خواهرزاده ناپلئون بوده، مردم اینو فرار کرده بود از عرض شود که فرانسه رفته بود در دوران بوربون ها و اولان ها، این دوتا سلسله سلطنتی بودن که بعد از انقلاب کبیر فرانسه و بعد از سقوط ناپلئون با کمک انگلیسی ها و آلمان ها و روس ها و سایر دول اروپا که پاریس رو اشغال کرده بودن بر فرانسه تحمیل شده بودن. داستانای ویکتور هوگو، همون داستان بینوایانش، در همین زمان به اصطلاح اتفاق افتاده. زمانش همین زمان پادشاهان بوربون و اولانه. در صورت یک نامه‌ای نوشته ناپلئون سوم و خیلی اظهار علاقه کرده و یه یادآوری‌هایی کرده به ناصرالدین شاه. خیلی جالبه، در مورد مالیات برداشته نوشته، در مورد لشکر نوشته، در مورد ژاندارمری نوشته، نیروهای کوتاه، ببینید کوچک نوشته، 20 یا 30 هزار قشون منظم داشته باشند که مشقشان به سبک فرنگی و لباسشان به طرز ایرانی باشد، این عده لشکر به نظر من کافی و مابقی را می توانید چون سپاه آفریقا قرار دهید. خودمان در الجزایر 3 وج سواره سپاهی داریم که مثل سایر لشکریان منظمند. در جمعی مملکت الجزایر که مستعمره فرانسه بوده منقسمند. از 3 وج سواره هر 5 یا 6 نفر با یک نفر وکیل، یعنی چی؟ سرگروبان در کل مملکت متفرق و قسمت شدند. در خود فرانسه به همین سبک افواجی چند هست که آن را ژاندارمری مینامند. اینایی که بخوان درباره ژاندارمری تحقیق کنن که چقدر وجودش در ایران نافع بوده. وقتی که عرض شود که ناصرالدین شاه فهمید که ایران احتیاج به ژاندارمری داره دستورش رو داد، ولی به عمر او کفاف نداد. یه ژنرال ایتالیایی مالتا رو آوردن در زمان مظفرالدین شاه، اینا اومدن اساس ژاندارمری رو درست کردن. در نواحی مختلف باید مثلا 5 نفر 10 نفر توی قلعه باشن، ایران چون بزرگه، و نشد تا اینکه سوئدیا اومدن. در 1291 ایران از دولت سوئد یک دی استخدام کرد، افسر پلیس و ژاندارم. جنرال یالمارسون اومد در سراسر ایران گفت باید ما قلای ژاندارمری بذاریم. خب در مورد راهن هم ناپلئون سوم یه یادآوری‌هایی کرده، خیلی جالبه. از کنار رود فرات تا دریای فارس کشیده شود، تا آن دریا هر شود با بحر سفید ملحق گردند. بعد نوشته که با احتاسان از برای دولت انگلیس راه آمده شد، از آنجا به هند نزدیک خواهد شد. ببین اینا رو ناپلئون سوم نامه مفصلی نوشته در ایران باید 30 فرسنگ راهان از خاک ایران بگذرد که بین ترکیه عثمانی و هندوستان یک راهن تجاری ایجاد بشه، کالاها رو ببره بیاره. 12 ماه مه 1858 1275 هجری قمری از امارت تویلری. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که بگیم چه اتفاقی افتاد. ایران ببینید مرکز کشورهای فلات ایران و مرکز آریایی هاست. شما کتاب اعتماد السلطنه رو بخونید، یادداشت روزانش همه رو نوشته. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.